بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص ادله زمان مقبوض و العقد الفاسد بود و رسیدیم به این دلیل که مرحوم شیخ فرمود که این از صغریات قاعده زمان هست که ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، و لذا ما باید زمان رو اولا معنا بکنیم، بعد هم قلم روش رو مشخص بکنیم تا ببینیم که ما نحن فیه یعنی مقبوض و بالعقد الفاسد جز مصادیق و قلم رو این قاعده قرار میگیره یا نه. بیان مرحوم شیخ محور بحث بود و عرض کردیم که اشکالاتی به بیان شیخ وارد بود. بیان شیخ این بود که کون و درک المزمونه علیه علی الزامن، یک اشکال تعلیقی بودن بود، اشکال دوم زمان را متفرع کردید بر تلف در صورتی که زمان در عقود صحیحه متفرع بر تلف نیست، زمان به نفس العقد است. اینکه شما ضامنید ثمن را در عقود صحیحه، ایشون فرمود زمان بالمسما هست. این زمان بالمسما در عقود صحیحه تلف درش کاری نیست، زمان مسما منبعث از عقد است نه مترتب بر تلف. شما با تعریفی که ارائه می کنید، حالا حد اقل ها ما احتمال داره بحثی رو مطرح بکنیم به این که این اشکالات رو از تعریف شیخ مرتفع بکنیم. خب این بیان مرحوم آقای شیخ بود و نقدی رو که از سوی برخی از اعلام از جمله بیان مرحوم نائینی که ایشون گفت زمان را به معنا الاسم المصدری بگیریم، این اشکالات رو مرتفع کنیم. امروز بیانی رو که میخواییم مطرح بکنیم و شاید بتونیم به جنبندی هم برسیم، بیانی است که مرحوم کمپانی مطرح کرده رحمت الله علیه در این حاشیه بر مکاسبشون. مرحوم ایروانی هم به نوعی این بحث رو مطرح کرده. مرحوم کمپانی در جلد یک صفحه 307 میشه. مرحوم آقای بجنوردی رحمت الله علیه در این القواعد الفقهیه، بله که اگر فرصتی شد عبارتیشون هم بخونیم، جلد دو صفحه 111 مرحوم اسد حسن بجنوردی، بله این القواعد الفقهیه که معروف هم هست، طلبه ها بهش مراجعه هم میکنید، کتاب خوبی هم هست، دقت میکنید. و مرحوم آقای میلانی در جلد دو صفحه 195 کتاب البیع. این آقایون ببینید یه عبارتی رو مرحوم آخوند در حاشیه بر مکاسب داشت، این خط رو امتداد دادن، حالا با حک و اصلاح ها یه مقدار کم و زیاد کردن ها، هر کدوم یه تعریفی رو اتخاذ کردن و اون تعریف اینه. این عبارتی که میخوام بخونم از مرحوم کمپانیه تا بعد حول این صحبت بکنیم. ایشون میفرماید که ما این طوری زمان رو معنا بکنیم که کون و شی فی ضمن العهده، یعنی آقای بجنوردی هم اینجوری معنا کرده، اشی به مالیتهی فل عهده، به وجود هل اعتباری به مالیتهی فل عهده. مرحوم آقای میلانی هم اینجوری معنا کرده، کون المال صفحه 195 فی ضمن عهدت زامن اعتبارن. من فرمایش و مرحوم کمپانی رو اینا رو به خاطر این عرض کردم که نگاه بکنید تقریبا نزدیک به همه، کون المال فی ضمن عهدت ضامن اعتباراً، همون تعریف، حالا یه مقدار کم و زیادش کرده، دقت میکنید برخی از لغاتی که شاید ضرورت هم نداشته در تعریف آوردن. چی میخواد بگه مرحوم کمپانی؟ می فرمایند که زمان یک امر اعتباری است، معتبر عقلا اعتبار کردن در محیط عقلاییشون، کون و شی اعتبارن فی الذمه، شی یک وقت فی الخارج وجود دارد، این کتاب در خارج است، یه وقت ما برای این وجود خارجی یک وجود اعتباری در ذمه شما فرض میکنیم. ذمه شما این کتاب رو در ذمه شما قرار میدیم، اون وقت آثاری دارد. اگر اعتباراً در ذمه شما قرار دادیم، این آثاری دارد. این اگر وجود داشته باشد باید رد العین بکنید، اگر این تلف شد قیمتش رو باید رد بکنید. پس اینکه اشتغال یک مرحله است، افراغ الذمه یا تفریق الذمه یا مرحله دیگر است. این که ما آمدیم شیء را کون و شیء فی ضمن العهده اعتباراً، این حقیقت زمان است. اما تفریق این اشتغال ذمه به انواع مختلفی میتونه اتفاق بیفته، یا به مسما تفریق میشود، در بی اگر صحیح باشد با ادای مسما شما تفریق ذمه میکنید، اگر فاسد باشد با تفریق مثل و قیمت ذمتون رو تفریق حاصل میکنید. عنایت کردید؟ پس مرحله تفریق در ماهیت تفصیلی و تفکیکی ایجاد نمیکنه. ماهیت زمان چی شد؟ عبارت اینطوری بگیم، تکرار هم میکنیم، کون و شی فی ضمن العهده. این نکته اولا. این بر مرحوم کمپانی رحمت الله علیه همین کار رو در ضرر و ضرار هم کرده، یک اجتهاد در لغتی کرده که آیا باب مفاعله بین الاسنینیه یا نه. یه اجتهاد لغوی کرده، مثلا میگیم یخادعون الله باب مفاعله، اما اشتراک نداره که ما خدعه میکنیم العیاذ بالله. خدا یخادعون الله یعنی چی؟ باب خادعهم. اینجا هم ورود کرده، میگه شما زمان رو میخواید معنا بکنید، این کلمه زاد و میم و نونه، زمنه. این زمن یعنی چی؟ احتواء در برگیریه. اگر ما آمدیم مال را در ذمه شما قرار دادیم، یعنی ذمه شما احتواء دارد نسبت به این مال، پوشش دارد نسبت به این مال. خب این بلاز لغت هم درست، فهم و عرف هم همینه. وقتی ما میگیم آقا زامن شده است، اون روایت معروف، چون فقط هم همین نیست، شما روایاتی که این کلمه به کار رفته رو برید نگاه کنید. امام مثلا یک کلمه به کار رفته اینه، امام زامن قرائت مأمومینه. یعنی چی؟ امام یزمن و قرائت المأموم را، زامن است یعنی چی؟ انا زامنون برای کسی که این کار رو بکنه. یعنی چی؟ یعنی یه تعهده به زمانت، یعنی عهده‌داری، یه تعهد. یعنی من در ذمه‌ام پذیرفتم که اگر تو این کار رو بکنی، دقت کردید، ما یه نخلی در بهش بهت میدیم. این عهده‌داری حقیقت زمانه. پس ما میگیم یک، لغت این رو تایید میکنه، دو، متفاهم و عرفی این رو معنا میکنه، این رو تایید میکنه. عنایت کردید؟ سه، غیر از متفاهم عرفی، سیره عقلائیه هم همینه. آیون عقلا که زمانت می کنند، در سیره هم معنایی که مد نظرشونه همینه. دو تا این بیان مرحوم کمپانی، دو تا این کون و شیء فی ضمن العهده، چطور شیء می رود در عهده می نشیند، چطور یک شیعی میآید اعتباراً استقرار در ذمه پیدا می کند. ایشون می فرماید دو تا سبب و منشأ می تونه داشته باشه. یک شیع و مال چطوری می تونه بیاد؟ اینا رو خوب عنایت کنید. من آخر وقت یه ارجاع می دم. یه نزاع جدی بین حقوقدانهای ما درست شده به خاطر اینکه ما حقوق مدنیمون رو از فرانسه گرفتیم، خیلی از نهادها رو، و فقه هم گذاشتیم کنارش، یک اشکال این آقایان و حقوقدانی که فقه هم بلدن یه اشکالی گرفتن که نظام حقوقی فرانسه در زمان و مسئولیت مدنی با بحث فقهی ما ناسازگاره، یعنی دوگانگی دارد، این دوگانگی حل نشده. ما در ساختار عرض بکنم ما یه چیزی داریم به نام زمان قهری در قانون مدنی، مسئولیت مدنی هم داریم، یه بحثی هم داریم به عنوان موجبات زمان. اینها یه تلفیقی شده بین اون نظریه تعهدی که در فرانسه مطرحه و این نظریه‌ای که ما در فقهمون داریم، که نظریه فقهی باید منقح بشه. تو فقه چی داریم؟ ببینیم دوگانگی واقعا هست یا نه. بعید می‌بینم فرصت بشه ورود بکنیم، ولی خب بحث خوبیه برای این آقایونی که مخصوصاً بحث‌های حقوقی رو پیگیری می‌کنن. لذا ما از همین اول دقت کنیم که مبنامون در زمان، تحلیلمون در مسئله زمان چی میشه. پس اینکه یک شیئی بیاید اعتباراً در ذمه شما قرار بگیرد، این اعتباراً رو تأکید میکنیم به خاطر اینکه شیء تکویناً به حقیقت خارجیش که در جای خودشه، اینکه در ذمه شما اعتبار میکنیم دو تا منشأ میتونه و عامل داشته باشه. یک، به تسبیب شخص، ایشون عبارتشون اینه، به تسبیب شخص باشد. دو، به جهل شرعی. به تسبیب شخص باشد در معاوضات، در عقد و زمانه، بنده ضامن میشم دین شما رو، اگر وامی که گرفتید اگر ندادید من بپردازم. خب اینجا که من در عهده قرار دادم اون دین شما را اعتباراً، این به تسبیب شخص است، یعنی عقد و زمان رو من اینجا جاری کردم، یا عقود معاوضی. این که ما گیر میکنیم ما یزمن به صحیحه زمان در عقود معاوضی چیست و اشکال میکنیم که مرحوم آقای آخون مجبور شد بگه اصلا عقود صحیحه زمان نداره، این به قرین مشاکلین حرف رو زده. ما الان میگیم آقا در عقود معاوضی با تسبیب با فعل شخصه، یعنی من ملتزم میشوم با این عقد یک مالی رو استقرار پیدا کنه در عهده بند. خب این شد به تسبیب شخص. دو، به جهل شرعی. گاهی اوقات شی در ذمه شما اعتباراً قرار میگیرد اما خارج از التزام عقدی شماست، به جهل شرعیه. مثلا فرض کنید اتلاف کردید، شما که عقد ندارید، اما این شیء مطلف را ما اعتبار میکنیم در ذمه شما، این به جهل شرعی شد. پس مرحوم کمپانی میفرماید که کون و شیء فی ضمن العهده، حالا به تعبیر آقایان، اعتباراً به این دو منشأی که داریم ذکر میکنیم، منشأ قراردادی و منشأ قهری، بگید زمان قهری، به جهل شرعی. این بیان مرحوم آقای کمپانیه. من اجمالاً بحث رو جلو میبرم، بعد برمیگردیم عبارت این بزرگواران رو هم خدمتتون میگیم. مرحوم امام رحمت الله علیه در این کتاب البیع اشکالاتی رو مطرح کرده، سه اشکال، 387 کتاب البیع امام، سه اشکالشون مطرح کرده. برخی از اشکالات وارد نیست، ما هم با سرعت ازش رد میشیم، برخی از اشکالات جدیه، باید روش یه فکری کنیم. اولین اشکال اینه که اشکال لغوی کرده به آقای کمپانی رحمت الله علیه، میگه آقا جان شما آمدید گفتید ضمن زمان در لغت به معنای جعل و شیف العهده است، زمان ضمن با عهده، عقد و زمان با عهده، زمینه با عهده متفاوته، چرا اینا رو به معنای یکی گرفتید؟ علم عهد الیکم یا بنی آدم، کجا جعل و شیف الذمه است؟ این رو خیلی نمیشه با امام همراهی کرد، حالا میگم چرا نمیشه همراهی کرد. اشکال دوم، حالا اشکالات رو اول لیست کنیم، یعنی میخواد بگه ربطی نداره، عهد با زمنه با زمن ربطی ندارن، اینا با هم ربطی نداره، با زمان مرتبط نیست. یعنی اجتهاد لغوی که مرحوم کمپانی کرده رو نمیپذیره. اینجا واقعش اینه که حق با مرحوم آقای کمپانیه. دو، اشکال دوم که یک اشکال فنیست. من دیروز عمدن این کتاب القصب مرحوم آقای بروجردی رو براتون خوندم، چون تقاریر متعددی از مرحوم آقای بروجردی انجام شده، مرحوم آقای عاشق علی پناه، مرحوم آقای فاضل، این آقایون تقریر کردن کلمات مرحوم آقای بروجردی رو. در همین الرسائل آقای بروجردی هم چاپ شده، با دیروز عبارت رو براتون خوندیم که مرحوم این اشکال امام که در کتاب البیع آمده، نگفته امام اشکال مال کیه، ولی حرف مال مرحوم آقای بروجردیه. یه حرفی که امام مطرح میکنه حرف مرحوم آقای بروجردی. دیروز عبارت مرحوم آقای بروجردی رو خوندم. مرحوم آقای بروجردی، اینجا من از امام دارم میخونم، من شعر رو عرض کردیم، مرحوم آیت الله بروجردی، امام میفرماید که آقای کمپانی شما میگید کون و شی فی ضمن العهده میشود زمان، مگر هر چیزی در ذمه و عهده قرار گرفت یسق علیه، به این که اطلاق الزمان بکنیم، بنده مدیونم نسبت به شما. این عبارت امامه، میگه من مقترض مدیون است نسبت به مقرض. مدیون است یعنی چه؟ یعنی این مال، این شی در ذمه من مدیون قرار گرفته است اعتباراً. خب اگر شما میگید کون و شی فی العهده اعتباراً، این میشود مفهوم زمان، چرا نمیپذیره متشرع از شما؟ کسی نمیپذیره ما مدیون را، ما مقترض رو بگیم ضامن است. شما امروز برید بیرون تو فضای معاملاتی بگید مقترض ضامن است، کی از شما میپذیره که میگن مقترض بدهکار است، مدیون است، نمیگن ضامن است. ولذا مرحوم آقای بروجردی میگفت ما یک ذمه رو ظرف کلی درست بکنیم و عهد و عهده رو ظرف احیان درست بکنیم. حالا من یه سوال از شما فعلا اجالتا بپرسم که این بیان مرحوم امام رو ببینیم میتونیم همراهی بکنیم یا نه، یه نقدی بکنم. اگر شما همین دین رو دقت کنید، چون هم آقای بروجردی مطرح میکنم مرحوم امام، اگر بنده از شما وامی گرفتم، قرضی گرفتم، مقترضم، عجل داره این دین ما، عجلش اینه که اول ماه شعبان بهتون بدیم، اگر اول ماه شعبان حلول العجل شد و ندادید، آیا عرف نمیگه شما ضامن مال مردمید؟ میگه. چه اتفاقی میفته که بعد حلول العجل مصحح استعمال زمان و آقا ضامنید؟ هر کس شما رو بینه میگه آقا ضامنید، چرا مال مردم رو نمیدید؟ حالا ما یک گام به گام میایم جلو، گام به نه باید بپذیریم، حالا باید بپذیریم زمان صحیح رو چطوری حل کنیم. بعد حلول عجل میگن آقا ضامن مال مردم میدید، پس اطلاق میکنن زمان رو. این که ما بیایم بگیم که به هر شغل ذمه‌ای نمیتوانیم زمان اطلاق بکنیم، این از یه جهت درست. به مطلق شغل ذمه، اشتغال ذمه اطلاق زمان نشود. اما چه تفاوتی است بین اشتغال ذمه و زمان؟ چه اتفاقی باید بیفته در شغل ذمه که اطلاق زمان بشود؟ به تعبیر دیگه شغل ذمه همون عبارت مرحوم آقای کمپانیه، کون و شیفی ضمن العهده. دقت کردید؟ خب این اشکال دوم، اینو باید پاسخ بدیم. یعنی اگر کسی تعریف مختاری مطرح میکنه حواسش باید به این اشکال باشه. نکته دارید؟ چرا؟ بله بله. خب حالا سوال، اگر این عقد القرض فاسد بود شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ ضامنید یا ضامن نیستید؟ اینو. خب پس زمان از کجا اومد در فاسدش؟ شما میفرمایید من به عقد القرض وقتی چیزی رو گرفتم نمیتونن به مقترض بگیم ضامن. به مقترض نمیتونیم بگیم ضامن، اگر فاسد شد ضامن است یا ضامن نیست. داره از کجا زمان میاد؟ با عقد میاد. میخوام کمکتون کنم به اشکال، نه میخوام کمک کنم به اشکالتون. کمک به اشکال اینه دوستان، ما اقوال رو که در حقیقت زمان بگیم جنبندیش رو باز میگذاریم، به خاطر اینکه باید بریم سراغ ادله قاعده مایزمن. چرا ما قاعده مایزمن رو میپذیریم؟ هر چیزی که صحیحش زمان دارد فاسدش هم زمان دارد. اگر دلیل قاعده مایزمن را اقدام گرفتیم یک جور اینجا پاسخ میدید، اگر احترام مال مؤمن گرفتید شاید یه جور دیگه پاسخ بدید. دقت میکنید، یه جوری تابع دلیله. ما باید ببینیم دلیل قاعده مایزمن چیه، اینا انشالله ورود میکنیم. خب این هم اشکال بعدی ایشون، دقت کردید. اینجا عرض بکنم که پس بیان مرحوم کمپانی رو ما اگر بخواهیم با بیان مرحوم امام نقد بکنیم، این چند اشکال بهش وارده. اشکال سوم، این دوتا اشکال رو مطرح کردیم. اشکال سوم ایشون میگه مخالفت، این مخالف با بنای و عقلایی هم داره. اینکه شما زمان رو بیارید به مطلق کون و شیفی ضمن العهده بگیرید، این با بنای و عقلا هم ناسازگاره، همین تحلیلایی که در خلال صحبت های ما بود. لذا ما نمیتونیم جامع بین یه جامعی رو در زمان مطرح کنیم که جامع بین صحیح و فاسد باشد. اصلا زمان در عقود صحیحه یعنی چی؟ شما بگید زامنید در عقد صحیحه، یعنی چه زمان دارید نسبت به عقد صحیحه؟ به نفس العقد، به نفس العقد شما سمن رو باید بدید، من هم مسمن رو، و این اطلاق و زمان روی این زمان صحیحه با مشکل مواجهه.
نه
خواهی میشه تعلیق دیگه، این میشه تعلیق. حالا شما میخواد دوباره برگردید به حرف شیخ، حقیقت زمان را دارید یک حقیقت تعلیقیه معنا میکنید. اگر تلف شد همین عبارتی بود که لو تلفه دیگه. این خلاف، ظاهرا خلاف فهم عقلاییه که شما ماهیت زمان را یک ماهیت عرض بکنم که تعلیقی گرفتید. خب این فرمایش مرحوم آقای ایروانی و مرحوم آقای بجنوردی رو هم دیگه ما متعرض نمیشیم که اشی به مالیتهی فل عهده، به مالیتهی فل عهده، اینا رو دیگه ما هر نقدی که به مرحوم کمپانی گرفتن به این که ما یک امر اعتباری در عهده بدونیم اشکال به اونها وارده. چرا به شیخ اشکال میکردیم؟ خوب عنایت کنید، چرا به شیخ اشکال میکردیم که شما در کون و درک شیء علی الزامن را معنای زمان گرفتید؟ اشکال داره. چرا؟ چون میگفتیم دفع سمن، این که من سمن رو میخوام به شما بدم، عنوان درک و خسارت به هیچ صدق نمی کنه. اشکال این بود، کون و درک شیء علی خسارت من کیسم ماله الاصلی رفته باشد، این رو درک نمیگن. حالا اگر ما اومدیم یک جوری معنا کردیم این رو که از خسارت خارجش کردیم، بگیم تدارک بکنید شما، عنوان خسارت رو ازش تجرید کردیم، چه اشکالی داره که ما میخوام اینو طرح کنم، نمیخوایم همراهی بکنیم، چه اشکالی داره بگیم در عقود صحیحه هم زمان داره؟ زمان به این معناست که شما که کتاب رو از من میگیرید باید تدارک بکنید بدلش را، البته تدارک به مسما شده اگر عقد صحیح باشد. به تعبیر ثانی میخوام بگم ما قاعده رو ذیل قاعده اقدام تحلیل بکنیم تا روشن بشه. قاعده اقدام چی میگه؟ خوب عنایت کنید، قاعده اقدام میگه آقا جان شما اگر اقدام مجانی کنید حرمت و زمان مال رو از بین بردید، اگر اقدام زمانی بکنید زمان مال حفظه. من توضیح بدم، من یه وقتی اقدام میکنم به این که این کتاب رو به شما هبه کنم، هبه کنم یعنی چی؟ یعنی ما به ازاش چی از شما مطالبه نمی کنم. پس اقدام کردم به این که مال را اخراج میکنم از ایته ملکیت خودم، ادخال میکنم در ملکیت شما بلا عوض. اما اگر آمدم بی انجام دادم، خوب توجه کنید، هنوز میخوام فاسدش رو هم حتا بگم، بی یعنی من ادخال کرده ام این کتاب را در ملکیت شما، نه ادخال مجانی، یعنی باز اقدام علی وجه المجانیه نکردم. اینجا من اقدام کرده بودم که ما به ازای ثمنی که میدید این اخراج و ادخال در ملکیت صورت بگیرد، یعنی باز اقدام مجانی نبوده، اقدام زمانی بوده. خب اگر مبنا رو ما قاعده اقدام بگذاریم کاملا درست میشه، یعنی میگیم این شی باید متدارک باشد. حالا اگر عقد ما صحیح بود، تدارک به عوض جعلی میشه، به عوض قراردادی. اگر این فعل ما باطل بود، فاسد بود، دیگه در بیع فاسد دلیلی نداره که شما عوض مسمى بیارید تدارک بکنید، چون یه عبارتی شیخ در مکاسب داره محشین توش موندن، عوض مسمى اگر بیاید ینافی، عوض مسمى ینافی الفساد را، چون عوض مسمى وقتی میآید که عقدی که مبنای تسمیه است درست بشه. به محضی گفتید عوض مسمى، به محضی گفتید عوض مسمى یعنی صحت اون نقل و انتقاله، صحت عقده. آیا میتونید یه جایی بگید بدل مسمى عوض مسمى و فرضم کنید فساد عقد را؟ اینا ناسازگارن. یه عبارتی شیخ در مکاسب داره، وقت شد الان امروز میخونم خدمتتون. پس ما بیایم اینطوری جنبندی بکنیم که اگر ما درک را به معنای خسارت نگیریم، به معنای این بگیریم که اقدام علی وجه المجانیه نشده، دقت کردید، یعنی تدارک بکنیم، بگیم کون و تدارک المضمون علی. حالا اگر عوض جعلی شد در عقود صحیحه به عوض جعلی، اگر هم باطل شد به عوض واقعی، آیا میتونیم دفاع بکنیم یا نه؟ این انشالله بمونه که ما این بحث آقایان و حقوقدان ها رو هم یه مراجعه اجمالی بکنید. نمیدونم حالا ما ورود بکنیم یا نه، چون نظریه‌ای که آقایان مطرح میکنند نظریه تعهده و این عقد و نمیدونم شبه عقد و جرم و اینا رو همه رو جزء منابع تعهد میدونن. ما یا اینا جزء منابع تملیک میدونیم یا منابع تعهد؟ اینا یه بحث حقوقی داره. 307 فصل 2 قانون مدنی ما در زمان قهری، ماده 307، بعضی از این آقایون حقوقدان ها حرفشون هم بیراه نیست، یعنی جای تأمل داره که آقا شما بحث زمان قهری رو در فقه امامیه گرفتید، گذاشتید کنار مسئولیتی که از حقوق فرانسه گرفتید، یه جاهایی با هم ناسازگار در مبنا بودن. حالا پس من فردای اجمالی اشاره میکنم که حداقل دست آقایون باشه، تفصیلش رو ارجاع میدیم انشالله به کتابهای تفصیلی تر حقوقی. والحمدلله رب العالمین.